ساعت 22 به وقت ایران شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 8 مرداد سال 1400 برابر با 30 ژوئیه سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی موجی برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از کیان معنوی.
درود بر شما. شماری از مادران دادخواه که روز جمعه با در دست داشتن عکس فرزندان خود در میدان آزادی و مترو تهران جمع شده بودند، بر اساس گزارش ها بازداشت شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مادران دادخواه که فرزندانشان در اعتراض‌ها به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، در تجمع روز جمعه با تأکید بر پیگیری حق خود در شعارهایشان بر لزوم اتحاد بین سرکوب شدگان از آبان 98 تا خوزستان 1400 تأکید کردند.
خوزستان
مادران میلاد محققی، ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، فرهاد مجدم، سجاد رضایی و وحید دامور همچنین خواهر حمید رسولی جزو بازداشت شدگان هستند. بنابر گزارش ها بازداشت شدگان در ایستگاه مترو صادقیه از سوی ماموران امنیتی سپاه بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. یک مقام اسرائیلی در مصاحبه با شبکه 13 تلویزیون این کشور ایران را متهم کرد که در حمله به یک نفتکش در ساحل عمان از پهپاد بهره برده است. مدیریت نفتکش مرسر استریت که مالکی ژاپنی داشته اما تحت پرچم لیبریا است، بر عهده شرکت اسرائیلی زودیاک ماریتایم قرار دارد. این نفتکش روز پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن دو خدمه که اتباع بریتانیا و رومانی بودند جان خود را از دست دادند. یک مقام اسرائیلی که نامی از وی برده نشده گفته این یک حرکت تروریستی از جانب ایران است. وی از افسود تبعه رومانی که در این حمله پهپادی کشته شد ناخدای کشتی و تبعه بریتانی مسئول امنیت کشتی بوده است. رویترز در گزارش این خبر آورده است که مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون به این اتهامات واکنشی نشان ندادند. رقیب کره‌ای جواد فروغی کار کمیته بین‌المللی المپیک در اهدای مدال به تیرانداز ایرانی را رفتاری کاملا زشت توصیف کرده است. به گزارش روزنامه تایمز کره، جین جونگ او دارنده 6 مدال در دوره‌های پیشین المپیک در بازگشت به وطنش خطاب به خبرنگاران در فرودگاه اینچئون گفت: چگونه یک تروریست می‌تواند مقام اول المپیک را از آن خود کند؟ این مضحک‌ترین و احمقانه‌ترین کار ممکن است. جواد فروغی، تیرانداز ایرانی، پس از به دست آوردن مدال طلا در المپیک تابستانی توکیو به دلیل عضویت در بسیج سپاه پاسداران و حضور در سوریه هدف انتقاد قرار گرفته است. هفته گذشته برخی گزارش‌ها حاکی از تلاش کمیته المپیک جمهوری اسلامی برای اثبات هویت ورزشی جواد فروغی برای کمیته بین‌المللی المپیک داشت که ظاهراً در این مسیر با برخی دشواری‌ها مواجه شد. و وزیر امور خارجه آلمان جمهوری اسلامی را متهم کرد که مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را بلا تکلیف رها کرده است. هایکو ماس روز جمعه در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل اظهار داشت ایران از یک طرف مذاکرات هسته‌ای در وین را معطل گذاشته و از طرف دیگر در جهت مخالف مؤلفه‌های اساسی توافق برجام حرکت می‌کند. وزیر امور خارجه آلمان تأکید کرد ما خواهان بازگشت به برجام هستیم و معتقدیم که این امر به نفع همه ماست، اما روشن است که گزینه بازگشت برای همیشه در دسترس نخواهد بود. مذاکرات هسته‌ای در وین به دلیل آنچه آغاز ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی خوانده شد فعلا به حال تعلیق درآمده است. نوشین.
سپاسگزارم. کیان منوی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. حمله به یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی عمان، دو کشته بر جای گذاشت.
چرا ایران در عرصه دریا این کار رو میکنه؟ برای اینکه دستش بازتره.
شماری از مادران دادخواه در پی تجمع در میدان آزادی تهران بازداشت شدند.
ما نمیگیم ما روایت کنید، از خودتون روایت کنید، از جوانای خودتون.
و از آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران هم با خبر خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. حمله به یک کشتی تجاری اسرائیل در نزدیکی سواحل عمان به کشته شدن دو تن از خدمه این کشتی انجامید. هنوز برآوردی درباره میزان خسارات وارد شده به این کشتی جزئیاتی منتشر نشده. بیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، و در این باره از او پرسیدم.
این کشتی که تحت پرچم لیبریا بوده، که در واقع یک تانکر ویژه حمل فراورده‌های نفتیه، از بندر دارالسلام در حال حرکت بوده به طرف فجیره و در نزدیکی جزیره المسیره که مال عمان هست مورد هدف قرار گرفته. این جزیره، باید تأکید بکنم که فاصله بسیار زیادی با مسقط داره، در حساب جنوب غرب مسقط قرار گرفته و فاصلهش تا نزدیکترین ساحل ایران، یعنی مثلا بندر چابهار، حدود 240 مایل دریایی است. یعنی مثل فجیره نیست که روبروی بندر جاس قرار گرفته باشه. ولی حمله‌ای که صورت گرفته به این نفتکش MT Mercer Street، یه نفتکشیست با طول 183 متر و این بار خسارات جانی به بار گذاشته. به نظر میرسه که حملهش دقیق‌تر بوده و این حمله اونگونه که اسرائیلی‌ها ادعا می‌کنند از سوی ایران است، باید به وسیله پهپادهای دوربعد و ویژه ایران، در ضمن پهپادهای مسلح از نسل جدید شاهد مثل پتروس و پهپادهایی مثل حماسه که دارای رادار هست، از این نوع پهپادها به کار رفته باشه.
شرکت دریانوردی زودیاک گفته که این حمله راهزنی بوده، ولی اونطور که خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش میدند، واحد عملیات تجاری نیروی دریایی بریتانیا این ادعا رو رد کرده. در واقع ما هنوز جزئیات زیادی در این باره نداریم، جز این که گفته میشه که ایران و حوثی‌های یمن قبلاً سابقه حمله انتحاری پهپادی رو به کشتی‌ها داشتن.
جنگ در سایه در دریا بین اسرائیل و ایران در جریان است. ما میدونیم از اردیبهشت 98 که 4 نفتکش در فجیره مورد حمله قرار گرفت، بعد شروع شده به فروردین حمله به کشتی ساویز از طرف اسرائیل که ایران ادعا کرده بود، و بعد حمله به کشتی های دیگر اسرائیل که یکی از اونا عازم هند بوده، و این کار همینطوری ادامه داشته. یعنی ما وقتی نگاه میکنیم به این سوابق، از سال به حساب 2019 تا مارس 2021 دست کم 12 کشتی ایران مورد حمله قرار گرفته از سوی اسرائیل. این رو خبرگزاری ها گزارش کردن و ایران داره مقابله میکنه. چرا ایران در عرصه دریا این کار رو میکنه؟ برای اینکه دستش بازتره. در خشکی، یعنی در مثلا عراق یا در سوریه نمیتونه واکنش نشون بده، ولی در دریا این امکانات برای جمهوری اسلامی فراهم تره.
آیا احتمال میدید که چنین حملاتی روی آینده مذاکرات احیای برجام تأثیر بگذاره؟
میتونه تأثیرگذار باشه، ولی با توجه به حملاتی رو که اسرائیل انجام داده و میده کماکان در سوریه علیه شبه نظامیان با وابسته به جمهوری اسلامی و همینطور حملاتی رو که در مرز بین عراق و سوریه صورت گرفته چه از طرف اسرائیل و چه از طرف آمریکا، تا زمانی که این حملات صورت میگیره و به ویژه در سوریه به ایران نمیتونه و چنانچه نشون داد در گذشته واکنش نشون بده نسبت به اسرائیل، به باور من این گونه حملات، یعنی حملات در دریا، ادامه پیدا خواهد کرد، برای اینکه تو این مسیر دریانوردی به هر حال کشتی‌های اسرائیل در حال حرکت هستند و ایران توانایی به حساب واکنش رو داره. البته در مقابل هر واکنشی اسرائیل هم واکنش نشان خواهد داد، ولی تمام این حملات رو که صورت گرفته به ویژه از سوی اسرائیل حملات حساب شده‌ای بوده، حملاتی بوده که باعث یک فاجعه زیست محیطی نشه. یعنی یک کشتی مثلا برای نمونه یه نفتکش حامل نفت نباشه که فاجعه زیست محیطی تولید بکنه که این دامن همه کشورها رو میگیره، اگه چه در دریای سرخ باشه یا در دریای مدیترانه، خسارت وحشتناکی رو به وجود میاره.
نقطه نظرات حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گروهی از مادران دادخواه که روز جمعه امروز با در دست داشتن عکس فرزندانشان در میدان آزادی تهران تجمع کردند، بازداشت شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانه منوی.
خبر بازداشت مادران دادخواه که روز جمعه با در دست داشتن عکس فرزندان خود در میدان آزادی تهران تجمع کرده بودند را نخستین بار حساب توییتری 1500 تصویر که خبرهای مرتبط با خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراض‌های آبان 98 را پوشش می‌دهد گزارش کرد که این مادران روز جمعه پس از تجمع در میدان آزادی تهران بازداشت شدند. مادران میلاد محققی، ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، فرهاد مجدم، سجاد رضایی و وحید دامور همچنین خواهر حمید رسولی جزو بازداشت شدگان هستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، مادران دادخواه که فرزندانشان در اعتراض‌ها به دست ماموران جمهوری اسلامی کشته شدند، در تجمع روز جمعه با تأکید بر پیگیری حق خود در شعارهایشان تأکید کردند که به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. مادر پژمان قلی‌پور، یکی از جانباختگان اعتراض‌های آبان 98، در این تجمع خطاب به حاضران گفت: اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که طی 5 روز صدها زن و مرد و حتی کودک کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است بین 200 تا 225 تن در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات حداقل 304 نفر از کشته شدگان تأکید کرد که شمار کشته شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این باشد. خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراض‌های آبان 98 از قول 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای و 1 مقام 4 نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد ایران گفته است هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراض‌ها انجام دهند. تا کنون مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراض‌ها همچنان سر باز زدند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند. پیشتر خانواده‌های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا گفته بودند که نه تنها شکایت آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی نتیجه مانده، که خانواده‌ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده‌های شکایت خود منصرف شوند. به گفته خانواده‌ها، شکایت‌ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را بر گردن معترضان بیاندازند.
گزارش کیان معنوی رو میشنیدید. سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان در روزهای اخیر از برخوردهای امنیتی و قضایی خشن جمهوری اسلامی در واکنش به تظاهرات در خوزستان، تبریز، اصفهان و چندین شهر دیگر ایران انتقاد کردند. آخرین انتقاد مربوط به دیدبان حقوق بشر است که افزایش آمار قربانیان سرکوب و همینطور بازداشت‌های فلعی را باعث نگرانی جدی خوانده. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند درباره برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به رادیو فردا اینطور گفته.
شوربختانه داستان تلخ بدرفتاری با بازداشت شدگان و ابهامات موجود در این زمینه مختص خوزستان نیست، بلکه نسبت به تمام شهرهایی که در آن اعتراضات شکل گرفت تکرار شده است. حتی در شهرهایی مثل سنندج قبل از اینکه اعتراضات شکل بگیره، نهادهای امنیتی و پلیس امنیت ایران بعضی از فعالان مدنی را برای پیشگیری از تکرار اعتراضات بازداشت کردند. هیچ مکانیزمی بر نحوه بازداشت و برخورد با بازداشت شدگان به طور کامل وجود نداره، ولی وقتی که فرماندهی پلیس ایران تمامی شهروندانی رو که در این اعتراضات به حق بازداشت شدن یا شرکت کردن رو تهدید میکنه، این نشون میده که وضعیت بسیار وخیم است. در واقعیت قضیه این است که نهادهای امنیتی، قوه قضاییه و پلیس ایران و نهادهای نظامی به طور کامل همدست میشن و متحد علیه بازداشت شدگان، در حالی که قوه قضاییه میبایستی مستقل و نهاد ناظر باشه. اما متاسفانه خود قوه قضاییه به یک ابزار سرکوب و ناظر بر بدرفتاری و شکنجه نسبت به بازداشت شدگان است. شوربختانه در ایران خصوصا هنگام اعتراضات و اعتصابات به حق مردم و شهروندان، کل کتاب قانون یعنی معیارهای دادرسی منصفانه و عادلانه تعطیل می شود و به علت فقدان نظارت بر نحوه رفتار با بازداشت شدگان تمامی حق و حقوق بازداشت شدگان پایمال می شود. هیچ کدام از آنها حق دسترسی به وکیل دادگستری مستقل و شرافتمند را ندارند. برخورد با آنها خشن و توأم با بدرفتاری و شکنجه خواهد بود. اساسا نگرانی اصلی ما تکرار کهریزک ها در خوزستان است. کارنامه تاریک عمل کرده قوه قضاییه و نهادهای امنیتی در مورد اعتراضات سالهای 99، 98، 97 و 96 کاملا هویداست و مبتنی بر این حوادث تلخ است.
توضیحات حسین احمدی نیاز وکیل در هلند رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
وضعیت شیوع کرونا در ایران همچنان بحرانی است و هر روز به شمار مبتلایان افزوده می شود. تنها در دو روز گذشته حدود 50 شهر به تعداد شهرهای قرمز و فوق بحرانی در ایران اضافه شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
بر اساس آخرین رنگ‌بندی اعلام شده در اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر در مجموع در کل کشور 285 شهر در وضعیت قرمز یا بسیار پرخطر، 110 شهر در وضعیت نارنجی یا پرخطر و 53 شهر در وضعیت زرد با خطر متوسط وجود دارد. شمار شهرهای کم خطر و به رنگ آبی به لحاظ شیوع کرونا در ایران مدت هاست به صفر رسیده و هر روز وضعیت بحرانی تر از روز پیش می شود. بنابر گزارش ها تنها در یک هفته نخست مرداد ماه تقریبا در هر 5 دقیقه یک نفر در ایران جان خود را بر اثر ابتلا به کرونا از دست داده است. از 4 روز گذشته آمارهای درگذشتگان و مبتلایان به ویروس کرونا با جهشی چشمگیر مواجه شد و روزانه مرگ بیش از 300 نفر و شناسایی بیش از 30,000 نفر به ثبت رسید. روز جمعه 8 مرداد اما آمارهای اعلام شده کمی تغییر کرد و وزارت بهداشت ایران از مرگ 270 نفر و شناسایی بیش از 24,700 بیمار کرونایی خبر داد. این آمارهای اعلام شده توسط وزارت بهداشت از ابتدای شیوع ویروس کرونا با تهدیدهای جدی منابع مستقل روبرو بود و کارشناسان آمارهای واقعی را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی برآورد می‌کنند. همزمان با ادامه وضعیت بحرانی در کل ایران، روز جمعه 8 مرداد ماه در مشهد جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان این شهر در نامه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی و استاندار خراسان وضعیت کرونا در این شهر را فاجعه بار خواندند و خواستار تعطیلی فوری و کامل مشهد شدند. در چنین شرایطی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده که امسال تحت هر شرایطی مدارس به صورت حضوری برگزار خواهد شد و همین موضوع خانواده ها را بیش از پیش نگران کرده است. با وجود آنکه گفته شده وزارت بهداشت در حال برنامه ریزی برای واکسیناسیون معلمان است، اما دغدغه اصلی خانواده ها انتقال ویروس توسط فرزندانشان از مدرسه به خانه و برعکس است. با این حال سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفته است که در ایران همه چیز تحت کنترل است و دنیا از مدیریت ما در ایران حیرت کرده است. نگرانی دیگر این روزها برگزاری مراسم مذهبی و نزدیک شدن به روزهای ویژه در ایام محرم است. در ساعات گذشته گزارش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی همراه با ویدیو منتشر شد که نشان می‌دهد در شهرهای مختلف ایران مراسم حکومتی برای عید قدیر برگزار شده و جمعیتی بدون رعایت پروتکل‌ها و فاصله در این مراسم حضور دارند. با اینکه وضعیت بحرانی کرونا در ایران ادامه دارد، همچنان روند واکسیناسیون بسیار کند است و تا روز جمعه از 80 میلیون جمعیت هدف تنها حدود 2,650,000 نفر موفق شدند که هر دو دوز واکسن کرونا را در ایران دریافت کنند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت ایران در حال حاضر واکسیناسیون کشور از 3 محله واکسن برکت، پاستور و واکسن‌های وارداتی تأمین می‌شود. جمهوری اسلامی ایران ماه هاست که اعلام کرده در حال کار روی چندین واکسن کرونا است، اما تاکنون تنها واکسن کوو ایران برکت محصول ستاد اجرایی فرمان امام به مرحله استفاده عمومی رسیده، هرچند تولید آن هنوز گسترده نیست و کارایی این واکسن در حالی از ابهام قرار دارد.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. اما برای تحلیل بیشتر این خبر با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا همراه هستیم. آقای عطاری، سپاسگزارم از اینکه به ما ملحق شدید. اولین سوالم این هستش که شما این گزارش رو الان شنیدید و در جریانش هم هستید. اول شروع کنیم با این نامه‌ای که جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی و پزشکان شهر مشهد نوشتن و خواستار تعطیلی این شهر شدن. فکر می‌کنید که اگر تعطیل نشه چه اتفاقی می‌افته؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متاسفانه روزهای بسیار سیاهی رو نه تنها در مشهد، در همه جای ایران ما شاهدش هستیم. خب واقعیت این هست که علارغم همه این ادعاها، وعده‌ها و بقیه شرایط، وضعیت به جای رسیده که هیچ کنترل و اراده‌ای برای کنترل این وضعیت وجود نداره، اقدامی انجام نمیشه و از اون به همین دلیل هم هست که کسانی که مستقیماً برخورد دارن با بیماران، واقعیت‌های امروز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی رو دارن می‌بینن، اینجوری نگران میشن و نگرانی‌هاشون رو اعلام می‌کنن. اگر این اتفاق نیفته و واقعاً جلوی این گرفته نشه، مرگ و میر این بیماری، نیاز به بستری و عوارض دراز مدت اون همچنان با مردم ما همراه خواهد بود. نشانه های از این همه الان هم داریم مشاهده میکنیم. متاسفانه آمار بسیار بالای بستری، آمار مرگ و میر که اینی که وزارت بهداشت اعلام میکنه با واقعیت های بیمارستان شاید یک سوم اون هم نباشه، چیزی که خانواده ها این روزها درگیرش هستن. اگر واقعا اقدام فوری و عاجلی برای این امر صورت نگیره، روزهای بدتر از این هم در انتظار مردم خواهد بود.
آقای عطاری، الان مسئولان جمهوری اسلامی و دستگیر مسئولان آموزشی پافشاری دارن و اصرار میکنن بر حضوری شدن مدارس و اینکه دانش آموزها و معلمها برگردن سر کلاس ها. چقدر به نظر شما این رویکرد درستی هستش؟
اول باید یک برنامه و پلن مدونی برای مقابله و جلوگیری از انتشار ویروس در مدارس داشته باشند، بعد اقدام به این موضوع کنند. بهانه های ها در واقع اون تحقیقات نشانه هایی هست که در کشورهای دیگه انجام شده، کشورهای دیگه ای که بیشتر از 60% از مردمشون دو دوز واکسن دریافت کردن. ویروس به اندازه ایران در گردش نیست، به علاوه این که حتی در همین شرایط هم باز همون کشورها نگران چرخش سویه دلتا هستند. در این شرایط اگر پافشاری بر بازگشایی مدارس باشه بدون این که این را شرایط فراهم باشه، نه واکسیناسیونی قرار هست که اتفاق بیفته برای دانش آموزان، جوانان، نوجوانان و کودکانی که باید به مدرسه برن، و تنها قرار برای این هست که معلمان واکسینه بشن و تازه اون واکسن هم اگر انجام بشه حداقل یک ماه بعد از اون باید صبر کنن تا به ایمنی برسن. نکته دیگه این هست که اگر هم در مدارس جلو انتقال اون به معلمان گرفته بشه، اما خانواده ها رو ما میخواییم چیکار بکنیم؟ اما مسیر رفت آمد دانش آموزان که بعضی از اونها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنن، مغازه هایی که اینها خرید میکنن و درش رفت آمد دارن، اینه که این برنامه و پافشاری اون در تعجیل این مسئله در واقع فرستادن دانش آموزان و خانواده های اونها به دام کرونای هست که امروزها نه تنها در ایران، در جاهای دیگه هم واقعا نگرانی های جدیدی رو ایجاد کرده.
آقای عطاری، برسیم به مسئله واکسیناسیون. میدونیم که تا الان انتقادات بسیاری بوده درباره کندی روند واکسیناسیون. تا چند روز پیش دست کم آخرین آمار حدود بیش از 11 میلیون نفر از مردم واکسن زدند، البته هم دوز اول و هم دوز دوم، یعنی بعد تقسیمش کرد این رو. از طرفی خبر واردات واکسن هم هست، مثلا اینکه 320 هزار واکسن آسترازنکا بخش خصوصی از روسیه وارد کرده، اینکه از هفته آینده قراره انستیتو پاستور ایران شروع کنه به تولید واکسن ایرانی کوبایی و اینها. ولی در مجموع شما روند واکسن سازی و واکسیناسیون در ایران رو چطور میبینید؟
در حال حاضر با توجه به داده هایی که الان ما در اختیار داریم، با این روشی که در واقع حتی با همین سرعت امروز که ما میبینیم در حدود بین 300 تا 400 هزار واکسن در روز تزریق میشه، یه چیزی حدود 10 ماه ما نیاز خواهیم داشت که واکسیناسیون مردم به سرانجام برسه. تازه اونهایی که 3 ماه قبل یا 4 ماه قبل واکسن زدن، نوبت تزریق یادآورهای اونها خواهد شد که اگه این مسئله رو هم بهش اضافه بکنیم، یه چیزی در حدود یک سال و نیم دیگه جامعه ما به اون ایمنی خواهد رسید و جلوگیری از ویروس درش اتفاق خواهد افتاد، در حالی که تازه همین مقدار هم به نظر میرسه ادامه براش با این سرعت نتونن ادامه بدن اگر شرایط تغییر نکنه، به دلیل اینکه میزان واکسن و ذخیره واکسنی که همکنون در ایران وجود داره و از طرفی واکسن سازهای داخلی در برنامه تولید انبوه به مشکلات اساسی برخوردن و علارغم اون تایید زود هنگام هنوز نتونستن بیشتر از 800 هزار دوز تحویل وزارت بهداشت بدن، اینه که به نظر میرسه آینده واکسیناسیون در ایران همچنان مبهم هست، مگر اینکه واقعا یک تغییر بسیار سریع و تغییر اساسی در میزان واردات واکسن انجام بگیره.
سپاسگزارم. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از آمریکا همراه ما بود. اما با هم بشنویم چند تا از تلفن‌های شما عزیزان رو.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانیا دلسوزی داشت، ای کاش فقط یه سلولشون.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانست این بیماری را مهار کنه. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
جمهوری اسلامی 40 ساله اینقدر مردم رو تحت فشار قرار داده که دیگه کار استخون بشیده، دیگه مسئله فقط یه دی مشخص نیست، همه درگیرن با مریضی، با بیابی، با بیبرقی، با آلودگی هوا، با گرونی. اینقدر فشار زیاد شده که دیگه به حد انفجار رسیده. سیاست‌های 40 ساله‌ای که جمهوری اسلامی داشته سرکوب بوده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی در ایران بر مسند ریاست جمهوری تکیه می‌زند و به گواه ناظران مهمترین چالش او در عرصه سیاست خارجی هدایت مسیر مذاکرات احیای برجام است. اما هنوز مشخص نیست که آیا این مسیر به بن‌بست قطعی رسیده یا تهران با قدرت گرفتن اصولگرایان همچنان در پی احیای این توافق است. در این رابطه بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
این روند نمی‌تواند تا ابد ادامه یابد و این گونه نیز نخواهد شد. این خلاصه رویکرد امروز ایالات متحده در زمینه مذاکرات برای احیای برجام است. رویکردی که این بار آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در همسایگی ایران در کویت در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مطرح کرد. آقای بلینکن وقتی مقابل دوربین اسکای نیوز عربی نشست باز هم در این زمینه مورد سوال قرار گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده در توضیح صحبت پیشین خود به موضوع پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران در این دوران اخیر اشاره کرده و آن را خطرناک خوانده و میگوید این پیشروی‌ها میتواند کار را به جایی برساند که پایبند شدن به برجامی که هم اکنون موجود است دیگر مشکل را حل نکند. مشکلی که برای گروه پنج به علاوه یکی که با ایران توافق کرد ممانعت از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح اتمی بود. اما کم شدن صبر و حوصله طرفین تنها در واشنگتن خود را نشان نمی‌دهد. روز جمعه نشریه آلمانی شپیگل هم در مطلبی به نقل از هایکو ماس رئیس دستگاه دیپلماسی آلمان نوشته:
من البته با ناراحتی شاهد این هستم که ایران از سرگرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین را به تعویق می‌اندازد و از آن سو همزمان از عناصر اصلی توافق دور و دورتر می شود.
در تهران کمتر از یک هفته دیگر ابراهیم رئیسی کار خود را آغاز می کند. آغاز به کاری که گفته شده بود یکی از دلایل به تعویق افتادن دور دیگری از مذاکرات در وین برای احیای برجام بوده است. اگرچه که صحبت‌های اخیر کاظم غریب‌آبادی دیپلمات وین نشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد نارضایتی تهران از روند مذاکرات دلایل متعددی دارد. او از جمله واشنگتن را به زیادی خواهی متهم کرده و میگوید طرف مقابل خواستار گنجاندن جملاتی در برجام است که بر مبنای آن راه مذاکره بیشتر با تهران درباره سایر مسائل مورد نگرانی غرب هموار شود. با چنین گفته هایی است که حال تحلیلگران سعی در کند و کاش در موضع‌گیری های مقام های ارشد جمهوری اسلامی می کنند تا ببینند چرا مذاکراتی که به گواه بسیاری به دستیابی به توافق و احیای برجام نزدیک بود این گونه با مانع مواجه شده است. شاید رد پای این به تعویق افتادن را بتوان در این سخنرانی آیت الله علی خامنه‌ای که در آغاز سال 1400 ایراد شد جست.
عجله در مواردی خطرش و ضررش از فرصت سوزی بیشتره، کمان که در قضیه برجام ما عجله کردیم. ما نباید عجله میکردیم. اون کارهای اونا همش رو کاغذ بود، کارهای ما رو زمین بود.
تهران در حال این روزها از خواسته طرف مقابل برای مذاکره پس از احیای برجام ناراضی است که به گواه سندی که محمد جواد ظریف روز جمعه منتشر کرده تلاش طرفین از همان ابتدا هم مذاکره و حتی توافق بیشتر بود، اگرچه که پس از دستیابی به برجام در تهران به اشکال مختلف با آن مخالفت شد. سندی که محمد جواد ظریف منتشر کرده مجموعه شکایات ایران در زمینه برجام یا آنطور که این سند نام گرفته اسناد 6 سال بدعهدی غرب در اجرای برجام است. کتابی 230 صفحه‌ای که در بخشی از مقدمه آن آقای ظریف می نویسد برجام می توانست شروع فصل جدیدی در روابط بین المللی باشد و به توییت خود پس از نهایی شدن برجام در وین اشاره کرده که در آن نوشته بود توافق ایران سقف نیست بلکه پایه‌ای استوار است. می باید از همکنون روی آن بنا کنیم. به نوعی بازتاب دهنده صحبت‌هایی که در همان میانه تابستان 1394 در زمان اعلام برجام گفته بود.
این پایان مذاکرات ماست، اما پایان کار مشترک ما نیست. ما همچنان این وظیفه خطیر را مشترکاً دنبال خواهیم نمود.
اما آنچه امروز از برجام باقی مانده گویا تنها همین سند 200 چند صفحه‌ای از گلایه های ایران است که حال در اسناد سازمان ملل متحد ثبت می شود تا درسی برای پژوهشگران این حوزه باشد. اما برای ایران و گروه 5 به علاوه 1 حقیقت روی میدان فاصله هر روز بیشتر از برجامی است که تقریبا میتوان گفت نشان ملموسی از آن دیگر باقی نمانده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
دو روز پیش مجلس ایران تصمیم گرفت طرحی به نام سیانت از کاربران فضای مجازی نه در صحنه علنی مجلس بلکه در کمیسیون ویژه و مشترک بررسی شود. حالا واکنش به این طرح همچنان ادامه دارد. هم در خود فضای مجازی که منتقدان این طرح نگران محدودیت بیشتر آن هستند و هم در بیانیه‌ها و موضع‌گیری‌های رسمی داخلی و خارجی. در این رابطه بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
واکنش ها به طرح موسوم به سیانت از کاربران فضای مجازی در ایران همچنان ادامه دارد. صحبت از این طرح در اخبار مربوط به طرح‌های مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی از سال 1396 مطرح بود. از جمله گزارش مفصلی در خبرگزاری بسیج در آبان 97 منتشر شد که بندهای مربوط به کنترل فعالیت شبکه‌های پیام‌رسان خارجی در ایران را در این طرح مورد تاکید قرار می‌داد. همین موضوع یعنی احتمال محدودیت شبکه‌های پیام‌رسان و مسدود شدن اینستاگرام که تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده در ایران است، بیش از 500,000 کاربر فضای مجازی را در این دو روز به واکنش‌های انتقادی واداشته است. بسیاری از فعالان رسانه‌ای، کنشگران مدنی، نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌نگاران و همچنین دست‌اندرکاران سینما و تئاتر در صفحات شخصی خود با انتشار نوشته‌ها یا ویدیوهایی از اولویت یافتن این طرح انتقاد کردند. بیشتر آنها در شرایط وخیم شیوع ویروس کرونا، واکسیناسیون کند با وجود رونمایی از واکسن‌های متعدد داخلی، بحران کم‌آبی در خوزستان و اعتراضات دامنه‌دار مردم این منطقه و گسترش اعتراض‌ها به بسیاری نقاط دیگر از جمله پایتخت، این طرح را دور از نیازهای واقعی روز جامعه دانستند. یکی از توضیحاتی که موافقان این طرح دارند، حمایت آن از تولید داخلی و مقصود از این عبارت تلاش برای دستیابی به شبکه‌های پیام‌رسان محصول ایران و در نتیجه مسدودیت اپلیکیشن‌های بین‌المللی است. به این بخش از مناظره‌ای که چهارشنبه 6 مرداد بعد از جلسه مجلس درباره این طرح از شبکه خبر صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی پخش شد توجه کنید. یک نماینده مجلس علی یزدی‌خواه در حمایت از این طرح صحبت می‌کند و نماینده دیگر غلامرضا نوری غزلجه مفهوم بندهای 27 و 28 این طرح را مسدودیت و فیلترینگ بیشتر می‌داند.
این تصریح نداره که بعد از 4 ماه این پلتفرم‌ها مسدود میشه. سپورت کرده.
نه محدودیت محدود میشه.
سپورت کرده و عرض کردم شما که مخالف این نیستی که اگر یه پلتفرم با کلاس جهانی تولید بکنید، اگه این دلشته رو که عرض کردم کمیسیون فرهنگی امضا کردن توی کارتابل ما گذاشتن مبدا این، حالا 4 سال 1 سال رضا میگیم 1 سال و 4 ماه بعد این محدودیت اتفاق میفته،
در صورتی که
ثبت نکنن در کشور، درست میفهمید؟ در صورتی که پلتفرم داخلی در کلاس جهانی قابل رقابت با اون تو کشور وجود داشته باشد، نه اون دیگر نداشته باشد، باز همون سرجاش هست.
از میان عکس‌العمل‌های بین‌المللی به این طرح و مطرح شدن دیگرباره آن در مجلس ایران، باید به بیانیه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اشاره کرد که این طرح را تهدیدی برای دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد دانست و آن را محکوم کرد. آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، روز جمعه گفت: ما از خواسته انجمن صنفی سراسری روزنامه‌نگاران ایران مبنی بر بازگرداندن دسترسی به اینترنت حمایت می‌کنیم. اشاره او به بیانیه روزنامه‌نگاران ایرانی است که در کنار تأکید بر حق آزادی تبادل اطلاعات توسط روزنامه‌نگاران نسبت به احتمال قطع کامل اینترنت در خوزستان به منظور جلوگیری از رسیدن صدای اعتراض مردم این منطقه به نقاط دیگر ایران و جهان هشدار داده بود. خود این مسئله، یعنی محدودیت بیش از پیش انتشار اخبار و تصاویر اعتراضات احتمالی شهروندان شهرهای گوناگون کشور، یکی از اهداف احتمالی این طرح دانسته می‌شود. طرحی که به تعبیر افشین کلاهی، رئیس مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران، شاید بهتر بود آن را با عنوان حمایت از حاکمیت نامگذاری می‌کردند، نه حمایت از حقوق مردم و کاربران. در یکی دیگر از واکنش‌های انتقادی، یعنی بیانیه اعتراضی جامعه صنفی تهیه کنندگان سینما، جلوگیری از انتشار مشکلات فساد اقتصادی در کشور نیز از دلایل این تلاش برای محدودسازی اینترنت قلمداد شده است. جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم سینمایی در این زمینه نوشتند: چرا هیچ مصوبه‌ای برای مبارزه با فساد اقتصادی تصویب نمی‌شود؟ یا اینکه گمان می‌کنند با محدودسازی اینترنت جهانی می‌توانند بر ناکارآمدی و فساد مدیریتی بی حد و حصر سرپوش بگذارند؟ بعد از ظهر روز جمعه، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: هیچ طرحی در حال حاضر تصویب نشده و مجلس صرفاً به آغاز بررسی طرح رأی داده است. رئیس مجلس ایران در حالی این متن را در توییتر خود منتشر کرد که این شبکه اجتماعی در آغاز 16مین سال فعالیتش همچنان در ایران فیلتر است، اما شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در آن صفحه رسمی دارند.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
کاروان ورزشی ایران در هفتمین روز از المپیک 2020 توکیو در 4 رشته به مصاف حریفان خود رفتند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
کاروان ورزش ایران در روز هفتم المپیک 2020 توکیو در چند رشته تیراندازی، قایقرانی، دو میدانی و والیبال به مصاف حریفان خود رفتند. در تیراندازی، هانی رستمیان در بخش سرعت ماده تپانچه 25 متر با کسب نتیجه 288 امتیاز و در مجموع امتیاز دو بخش دقت و سرعت با امتیاز 577 در بین 44 ورزشکار دیگر در رده 28 قرار گرفت و از رسیدن به فینال این مسابقه بازماند. در دوی 100 متر فرزان فصیحی صبح امروز در دور مقدماتی از گروه دو با 8 ورزشکار دیگر به رقابت پرداخت و در گروه خود با رکورد 11 ثانیه و 76 ثانیه اول شد و راهی دور اول این مسابقات شد. فرزان فصیحی در این دور در گروه 3 با رکورد 11 ثانیه و 79 ثانیه در بین 8 دونده در رده آخر ایستاد و از صعود به نیمه نهایی بازماند. به گزارش ایسنا، فرزان فصیحی درباره تأثیر پوشش اسلامی بر عمل کردش گفت: نمیتوانم بگویم که تأثیری ندارد. فصیحی اولین دونده زن ایرانی بود که پس از سال 57 به المپیک رسید. و در رشته پرتاب دیسک، احسان حدادی صبح امروز در میان 16 ورزشکار در گروه A در 3 پرتاب رکورد 58 متر و 98 سانتی متر را به ثبت رساند. بدین ترتیب احسان حدادی در رده 14 این گروه قرار گرفت و شانس حضور در فینال را از دست داد. احسان حدادی در مجموع نیز در بین 26 پرتابگر در رده 26 قرار گرفت. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی در مورد این دو ورزشکار به رادیو فردا گفت:
ناکامی احسان حدادی ورزشکار ایرانی در رقابت‌های المپیک سابقه نایب قهرمانی همین مسابقات رو در رشته پرتاب دیسک هم داشته، واکنش‌های غریبی رو در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربرای ایرانی به همراه داشت. مهمترین دلیلش رو میشه در واکنش‌ها و اظهار نظرهای آقای حدادی در سال 1998 و پس از اعتراضات آبان ماه مردم دید، جایی که معترضین به گرانی 300% بنزین رو اختشاشگر نامید و از دستگاه‌های امنیتی خواست با اونها برخورد بکنه. ایشون در شهر قزوین همراه با حامیان حکومت به خیابان‌ها اومد و در گفتگو با صدا و سیما خواستار برخورد با کسانی که اختشاشگر مینامید شد. آقای حدادی بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده طی 2 سال اخیر بیش از 15 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه براش شده در کشورهای آلمان، آفریقای جنوبی و همچنین آمریکا. مربی اختصاصی در کشور آمریکا داشت و البته این حمایت ها برای سایر ورزشکاران ایرانی به هیچ وجه وجود نداشت. در نقطه مقابل احسان حدادی میشه فرزان فصیحی رو دید که با هزینه شخصی خودش و به گفته شخص ایشون با گرفتن وام ازدواجش به رقابت های بین المللی صربستان رفت، در حالی که فدراسیون دوم میدانی ایران آقای ایرج عرب مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس و سرپرست کنونی فدراسیون دوم میدانی در نامه‌نگاری با کشور صربستان همین دو دوستان جهانی دو و میدانی خواهان لغو و حذف شدن امتیازات ایشون در این مسابقات شده بود، اما با سهمیه‌ای که به صورت مستقیم از IOC گرفت به این مسابقات اعزام شد، در مرحله پیش مقدماتی مقام اول رو کسب کرد ولی در نهایت موفق نشد از گروه خودش صعود بکنه.
و در قایقرانی نازنین ملایی صبح امروز در فینال گروه بی رقابت‌های روینگ تک نفره زنان با قرار گرفتن در جایگاه پنجم این گروه به عنوان 11th المپیک توکیو در این رشته دست یافت. بعد از مسابقات فینال گروه بی، توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک از عملکرد نازنین ملایی در بازی‌های المپیک توکیو قدردانی کرد و به او 1 ساعت مچی هدیه داد. و تیم ملی والیبال ایران در 4th بازی خود در رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به مصاف ایتالیا رفت و با نتیجه 3-1 شکست خورد. با این نتیجه ایران با 2 برد و 5 امتیاز به رده 5 جدول رده‌بندی صعود کرد. تیم والیبال ایران برای صعود به مرحله بعد باید در مسابقه روز پایانی مقابل ژاپن به پیروزی برسد. میثم صالحی ملی پوش والیبال ایران در پایان این بازی با کسب 14 امتیاز امتیازآورترین بازیکن ایران نام گرفت.
با این گزارش به انتهای مجله شبانگاهی امروز رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.